بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. موضوع بحث کلیات افعال الهی است. یعنی با توجه به اینکه در قرآن کریم در همه زمینه‌های خلق و تدبیر افعال گوناگونی را به خدای متعال نسبت داده و بررسی جداگانه هر یک از اینها در این بحث میسر نیست، می‌خوایم از یک دیدگاه کلی همه این افعال را مورد توجه قرار بدیم و ببینیم خدای متعال مجموعه این افعال را در شکل‌ها و چهره‌های گوناگون چگونه به خودش نسبت می‌ده و سر این رابطه چیه و آیا موجب این میشه که ارتباط این پدیده ها از فاعل های طبیعی و عادی خودشون قطع بشه یا نه. در این جلسه یک ضابطه کلی که در واقع کلید حل مشکلاتی است که در زمینه ارتباط اشیاء با خدا مطرح میشه به شمار میره، که اگر ما این ضابطه را درست در نظر بگیریم و کاملا هضم کنیم معنا و مضمونش را، در بسیاری از مشکلاتی که در این زمینه ها پیش میاد میتونیم بر اساس این ضابطه اون مشکلات را حل کنیم. و اون این است که ارتباط داشتن یک پدیده به دو عامل یا دو فاعل به چند صورت تحقق پیدا می‌کند. گاهی به این صورت هست که برای پیدایش یک پدیده‌ای چند چیز لازم هست که هر کدام نقش خاصی در پیدایش یا شکل دادن به اون پدیده ایفا می‌کنند و به اصطلاح مجموع اونها را میگن علت تامه اون پدیده. اگر یکی از اینها نباشه اون پدیده تحقق پیدا نمی کنه. ولی اینطور نیست که همه اونها مشارکت داشته باشن در ایجاد او، بلکه هر کدام یک نقش خاصی دارند برای پیدایش و تحققش. مثلا این گلهایی که شما در باغچه ملاحظه می‌فرمایید، برای اینکه به این صورت در بیاد یک عامل مؤثر نبوده، بلکه مجموعه عواملی دست به دست هم داده تا یک گل خوش رنگ و خوشبویی در باغچه رویده. تخم گلی میبایست باشه یا نهال درخت گلی. حالا اون تخم گل از کجا به عمل اومده و اون نهال از کجا رویده خودش باز داستانیه که برای پیدایش اون هم صدها عامل و شرط مؤثر، تا رسید به این که تخم گلی به هر حال به وجود آمد، این تخم گل میبایست در زمین افشانده بشه یا نهال باید غرس بشه. گاهی بادی میوزه و تخم گلی را در زمینی میافشانه و اتفاقا خودش سبز میشه، مثل گلهای خودروی صحرا. پس برای روییدن اون لاله صحرایی یک بادی هم لازمه که تخم اون گل را در زمین بیفشانه، ولی این کافی نیست، باید نمی هم از آسمان بباره تا زمین مرطوب باشه، والا زمین خشک درش گل نمیره. در باغچه هم باغبانی میباید تخم گلی را غرس، تخم گلی را بیفشانه در باغچه یا نهالی را غرس بکنه. دست باغبان میباید نهال را در زمین فرو بذاره، بعد هم اون را آبیاری کنه، به موقع خودش رسیدگی های لازم را به عمل بیاره تا گل بروید و رشد کنه. پیدایش این گل را به یک عامل خاص نمیشه نسبت داد، یعنی نمیشه گفت تنها باغبان است که گل را به وجود آورده، چنان که نمیشه گفت زمین است که گل را به وجود آورد یا باران است که گل را به وجود آورد یا باد است که گل را به وجود آورد یا نور آفتاب است که گل را به وجود آورد و یا هوا است که گل را به وجود آورد و یا مواد غذایی زمین است که گل را به وجود آورد. همه اینها باید باشه، هر کدوم از اینها نباشه کار ناتمام. در چنین شرایطی ما معمولا اون چرا هست، همیشه وجود داره، در دسترس هست، اونا رو به حساب نمیاریم، روی اون عاملی تکیه میکنیم که باید گاهی پیدا بشه تا این شرایط کامل بشه. یعنی زمین خب همیشه هست، نور آفتاب هم همیشه میتابه، هوا هم بر زمین همیشه احاطه داره، اینا رو دیگه به حساب نمیاریم، میگیم کی این گل را رویانده؟ باغبان. تکیه میکنیم روی اون عاملی که گاهی هست و گاهی نیست. ولی اگر بخوایم به نظر دقیق بگیم، باید بگیم این گل روییده شده باغبان و زمین و نور و آب و صدها عامل دیگه. پس به این معنا ما مجموعه ای از علل و عوامل را به صورت علت تامه در نظر میگیریم که هر وقت این مجموعه کامل شد گل میرویه. همه اینها هم در پیدایش گل یک نحوی تأثیر، اما تأثیر هر کدوم جانشین تأثیر دیگری نمیشه، نه نور آفتاب جای باران را میگیره، نه باران جای دست باغبان را میگیره. همه اینها باید باشه تا گل به وجود. در اینجا اگر گفته بشه چند علت یا چند عامل در پیدایش یک پدیده مؤثر بودند، نه تنها غلط نیست بلکه یک امر 100% صحیح و واقعی است. گاهی استناد یک پدیده به دو عامل به صورت جانشینی است، یعنی یا این عامل باید اثر کنه یا اون عامل. اگر این یکی اثر کنه اون دیگری اثر نمی کنه و بالعکس، کلیدهای تبدیل میمونه. این پدیده احتیاج دارد علی سبیل تبادل یا به این عامل یا به اون عامل. اگر این بود اون دیگه نیازی نیست و بالعکس. در اینجا ما ممکن است یک پدیده را به دو عامل نسبت بدیم، میگیم دو عامل هست که این کار را انجام میده، اما اون چه واقع میشه همیشه یکی از این هاست، دیگری جانشین اون یکیست. فرض کنید دو تا باغبان هستند که متناوباً باغی را رسیدگی میکنند. این درخت گل را یکی از این دو باغبان باید قرض کنند، یا این میکنه یا اون. در اینجا دو تا عامل هستن اما جانشین هم دیگه، با هم کار نمی کنن، نباید اجتماع داشته باشن. به قول منطقیین علی سبیل منع الخلو مؤثر هستن، یعنی نمیشه نه این باشه نه اون. قضیه مانع الخلو هست. و گاهی هست که استناد به دو عامل در طول یک دیگری، یعنی هم به این عامل نسبت داده میشه هم به اون عامل، اما نه به صورت مجموعه که در کنار هم قرار بگیرن و هر کدام یک بعدی از ابعاد اون را تأمین کنن. دو تا عامل در طول هم قرار میگیرن، یکی در دیگری اثر میگذاره، اون دومی واسطه میشه اثر اون عامل اولی را به یک شکل خاصی به معلول منتقل میکنه، در طول هم قرار میگیره. این هم در امور طبیعی مثال داره به یک شکلی، هم در امور اعتباری و هم در امور ماورای طبیعی. در امور عرفی و اعتباری یک کار را ممکنه شما به دو نفر نسبت بدید. مثلا در مورد جنایاتی که انجام میگیره، فرمانده مثلا یک ارتش جنایتکاری یا یک پلیس جانی دستور میده و یک پلیسی یا یک سربازی فرمان او را اجرا میکنه، جنایتی مرتکب میشه، مثل ساواک رژیم طاغوت. خب این جنایت رو به کی نسبت میدید؟ به اون کسی که مباشر بوده در انجامش، اون شکنجه کرد، یا به رئیس ساواک، ساواک منطقه مثلا نسبت میدید، یا به رئیس کل ساواک، و یا به اون طاغوت گنده، و یا به ارباب اون طاغوت. به همه اینا صحیحه، هم این شکنجهگر این رو گشتید، هم رئیس ساواک این رو گشتید، چون او دستور بود، و هم بال مراتب بالاتر. در مورد کارهای خوب هم همینجوری، یک احسانی را که یک کسی به امر دیگری انجام میدید، هم واقعا او انجام داده، هم اون کسی که دستور داده. پس یک کار ممکن است انتصاب به دو فاعل داشته باشه، اما نه در عرض هم، نه به معنای جانشینی است که یا باید رئیس ساواک شکنجه بکنه یا اون شکنجهگر. نه، رئیس ساواک شکنجه نمیکنه، او دستور میده، دو کلمه مینویسه، امضا میکنه، تلفن میکنه. این جانشینی نیست، از قبیل این نیست که یا این باغبان باید گل بکاره یا اون باغبان. اینطور هم نیست که در عرض هم یک مجموعه را تشکیل بدن، نه این در عرض هم نیست، کارشون در یک سطح نیست، کار اون فاعل مباشر در یک سطح هست، اون فاعل فرماندهنده و مسبب در یک سطح بالاتری است، اون در کنار این نیست، سطحش فرق میکنه. پس گاهی فعلی به دو فاعل نسبت داده میشه در دو سطح، استناد این فعل به فاعل در طول فاعل دیگر است نه در عرض. به یک اعتبار به این فاعل نسبت داده میشه در این مرحله، در این سطح، در سطح بالاتر به فاعل دیگری نسبت داده میشه و هیچ کدام جانشین دیگری نیستن، نه این کار اون را انجام میده و نه اون کار این را. در اون سطح کار مال اوست، در این سطح کار مال این. این در امور عرفی و اعتباری است. گاهی حتی اون کسی که فرمان میده میگن مسبب اقوا از فاعل مباشر، یعنی جرم را به اون فرمان دهنده بیشتر میشه نسبت داد تا اون کسی که واسطه در اجرا بوده و فرمان پذیر بوده. در امور ماورای طبیعی هم چنین مرتبه‌ای به چنین حقیقتی هست، یعنی تأثیر فاعل ماورایی و غیر طبیعی در عرض فاعل طبیعی نیست. بلکه این تأثیری است در طول او. جای اون را نمیگیره. این هم جای اون را نمیگیره. ولی اوست که این فاعل طبیعی را ایجاد میکند و این فاعل طبیعی را به کار میگیرد در ایجاد یک پدیده طبیعی دیگری. حالا این کار گرفتن چجور هست، آیا او احتیاجی دارد به این به کار گیری یا نه، این بحث دیگری است، باز انشاءالله در جای خودش اشاره خواهم کرد. فعلا تکیه عرضم روی این مسئله است که استناد پدیده های این جهان به عوامل طبیعی و به خدا در یک سطح نیست، نه به این معناست که خدا و طبیعت مجموعاً کاری را انجام میدن، چنین خدای خدا نخواهد بود. خدایی که در کنار فاعل طبیعی باید با همکاری طبیعت کار انجام بده، این خدایی سخت نیازمند، خدای بی نیاز اینجور نیست کارش. به علاوه این شرک است. برای پیدایش در کنار خدا ما یک عامل دیگری را مؤثر می دونیم که به او احتیاجی نداریم. پس به این صورت نیست. وقتی میگیم خدا گیاه را می رویاند، خدا جانوران را به وجود می آورد، خدا باد را به حرکت در می آره، خدا شب و روز را به دنبال هم پدید می آره، معناش این نیست که خدا باید بشینه کنار خورشید و کنار زمین ستاییشون با هم کار بکنن تا روز و شب پدید بیاد. یه مجموعه ای را تشکیل بدن که همه در کنار هم، در عرض هم هستن. این غلط، تفکر قرآنی این نیست. خب پس چیه؟ یعنی خدا که شب و روز را پدید میاره، اگر نه ماهی باشه، نه خورشیدی، نه زمینی، نه آسمانی، شب و روز خدا همینطوری پدید میاره، بدون حرکت زمین روز و شبی پدید میاد. خب این که میگیم خدا این کار را میکنه، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، یعنی چی خدا این کار را میکنه؟ مسلمن اگر زمین نباشه اصلا روز و شب، من از روز و شب مال حرکت زمینه. کما اینکه اگر خورشید نباشه باز روز معنا نداره، تا نور خورشید نتابه به زمین که روز معنا نداره. پس نقش خدا در اینجا چگار است؟ در کنار اینها نقشی نیست، در این صد کار مال زمین است و خورشید. نقش الله در طول اینهاست، نه در عرض این و نه به جای اینها. اون جایی که جای زمین هست و نقشی که در پدید آوردن روز و شب دارد، اونجا جای خدا نیست، جای خدا فوق این است. اوست که کل هستی را با اراده به وجود میاره، ماهش و زمینش و آسمانش و خورشیدش و ستارگانش و حرکات اینها، همه اینها هستیشون با اراده اوست. این اراده تأثیرش در پیدایش روز به همون اندازه هست که در پیدایش خود خورشید، در پیدایش خود زمین هست. همه عالم یک جا یک پارچه، قوامش به اراده خدا است. این معناش این نیست که خدا میاد جای باغبان گل میرویانه، باغبانشو، گلشو، نیروی دستشو، شرایط دیگه همه را او می آفریند و دائما هستی اینها از او مدد می گیره و یک لحظه اگر اراده او نباشه همه هستی هیچ. پس تأثیر خدا در پیدایش پدیده ها، در عرض عوامل مادی، در کنار اونها و به جای اونها نیست. اگر میگیم خدا شفا داد مریضی را، این معناش نیست که هیچ عامل مادی نباید اونجا اثر بکنه. اگر میگیم خدا روزی داد انسانی را، معناش این است که هیچ عامل طبیعی اونجا به کار نبود. دفعتاً این روزی از یک عالم دیگری نازل شد، یا به قول اون آقا از علمستان رویید. اینجوری نبود. روزی که خدا میده همون نانیست که گندمش را کشاورز میکاره، بارانش از آسمان نازل میشه، حرارتش از خورشید میتابه، آسیابون آسیا میکنه، نانوا میپزه، بنده و جنبالی هم میخریم و موقع افطار و سحر استفاده میکنیم انشاءالله. روزی همینه، خداست روزی داره میده. اما معناش نیست که اینا به کار نیست. معناش اینه که تو تمام مؤثر و مؤثر مستقل را اینها ندون. همه اینها هستیشون به اراده خداست. اگه اراده او نباشه، نه درختی هست و نه زمینی و نه باغبانی و نه خورشیدی و نه ماهی و نه بارانی و نه دریایی و نه ابری و نه بادی و ولا هیچ چیز دیگه. حالا کی روزی میده؟ مگر روزی دادن غیر از ترتیب این پدیده های جهان هست به گونه ای که منتهی بشه به این که من نیازمندی غذایی خودم رو تأمین کنم. این نظام به این صورت، نظام هماهنگی که این نتایج را میده، کی برقرار کرده جز خدا؟ پس روزی دهنده اوست، احیا کننده اوست، میراننده اوست. البته باز مطالب در اینجا ها فراوان است که در هر قسمتی ریزکاری هایی است. من نمیتونم در همه این ریزکاری ها وارد بشم و در این بحث بیان کنم و حل کنم. فقط خواستم یک معیار کلی به دست بدم برای حل این گونه مشکلات که چگونه پدیده ای هم به طبیعت نسبت داده میشه، هم به انسان، هم به خدا. آیا این معناش تناقض است؟ یا معناش این است که مجموعه اینها کار میکنن؟ یا معنیش این است که جانشین میشه و یا چیز دیگری است؟ اون چیز دیگر چیه؟ عرض کردم نه تناقض است، نه معناش مجموعه است، نه معناش جانشینی است. اون چیز دیگر این است که تمام عواملی که در عالم به هر نحوی در هر چیزی اثر داشته باشند، هستیشون از خداست، نیروهاشون از خداست، انرژیهاشون از خداست، حدوثش از خداست، بقایش هم از خداست. اگر خدا نخواد به وجود نمیاد، اگر خدا نخواد ادامه پیدا نمی‌کنه. پس هر رابطه‌ای بین هر موجودی و موجود دیگری باشد، در سطح بالاتری بین او و بین خدا مطرح است. این تسبیبی است از ناحیه خدا، او سبب را ایجاد می کند و اون سبب را واسطه قرار می دهد. البته باز اشاره می کنم در اینجا مسائلی هست که گاهی اسباب ماوراء طبیعی جانشین سبب طبیعی ممکنه بشه، غیر از الله تبارک و تعالی. گاهی ممکن است به جای یک عامل طبیعی عامل ماوراء طبیعی کار بکنه، اون کلام که در مورد اعجاز عرض کردن، شفای امراض وقتی حضرت عیسی ابن مریم به مردهی که زیر خاک بود میگفت قم به اذن الله، در اونجا عامل طبیعی برای حیات اون مرده وجود نداشت. مگر عامل طبیعی رو به همین اندازه بدونید که ارتباط شخص حضرت عیسی ابن مریم که دارای بدن جسمانی بود، این رو عامل طبیعی حساب کنید. بلکه قوانین طبیعی برای زنده شدن مرده وجود نداشت، بلکه معجزه نمیشد که. چنین چیزی هست که گاهی بین عوامل طبیعی و بعضی از عوامل ماورای طبیعی مسئله جانشینی مطرح میشه، یکی جای دیگری را میگیره. اما منظورم رابطه ایست که بین خدا و بین پدیده ها هست، این از قبیل جانشینی نیست. جای خدا را هیچ کس نمیگیره. فوق هر عامل طبیعی و ماورای طبیعی، تأثیر فاعلیت و ربوبیت الهی موجوده و هیچ عاملی جانشین او نمیشه. ولی معناش این نیست که در طول فاعلیت خدا تأثیری از چیز دیگری نیست. نه، خدا چیزهای دیگری را واسطه قرار میده، سبب قرار میده که از راه اونها تأثیراتی در عالم تحقق پیدا میکنه، تأثیرات حقیقی هم هست. این قاعده کلی در این مسئله. حالا یه مقداری راجع به موارد جزئیش اشاره میکنم و تتمیمش انشاءالله برای بحث‌های آینده که ما چگونه این مطالب را از قرآن دریافت میکنیم و چگونه قرآن میخواد ذهن ما را با این حقایق آشنا کنه و تدریجاً ما را مستعد کنه که مفاهیمی که در ابتدا درک نمی کردیم کم کم بتونیم بفهمیم و بپذیریم. در خود قرآن گاهی یک پدیده‌ای را به عامل طبیعی نسبت می دهد. مثلا میگه که زمین گیاه را می رویاند. داریم آیاتی که رویاندن گیاه به زمین نسبت داده شد. گاهی هم به آب باران، گاهی هم به خدا. بعضی توهم کردن، اون کسانی که تفکر مادی بر اونها غالب بوده و به اصطلاح ایدئولوژی بعضی از گروهک ها را به وجود آوردن و شکل دادن، خیال کردن که پس این طبیعت میشه خدا. وقتی ما گفتیم که خدا گیاه را میرویاند. خب بعضی جای دیگه میگیم باران میرویاند، اینجا میگیم زمین میرویاند. پس خدا همون باران و زمینه. چه بگیم باران و زمین گیاه را میرویاند، چه بگیم خدا میرویاند. یا باید بگیم قرآن تناقض گفته، یه جا گفته خدا میکنه یه جا گفته طبیعت میکنه، یا باید بگیم خدا همون طبیعت. یا یک جایی گفته خدا مثلا شما را پیروز کرد، یه جایی هم گفته که مؤمنین این پیروزی را کسب کردند. پس برای میشه خدا یعنی همون مؤمنی. یه جا میگه مثلا شما کفار را کشتید، یه جا میگه خدا کشتید، معلوم میشه شما همون خدا یکیه. خب من این خدا چجور خداییست که گاهی با طبیعت یکیه، گاهی با انسان یکیه، گاهی با شما، گاهی با او؟ میگن منظور از خدا اون نظام کلی جهان است. گاهی میگن منظور از خدا قانونمندی طبیعت است. گاهی میگن منظور از خدا دینامیزم طبیعت است. گاهی میگن مجموعه قوانین طبیعت است. یه همچه تعبیرات. اینها همه تحریف هاییست در شناخت خدا و رابطه خدا با خلق. خدا نه طبیعت است، نه روح طبیعت است، نه این انسان است، نه این ناس است، هیچ کدوم از اینا نیست. خدا خداست، طبیعت طبیعت، مردم مردم، هیچ کدوم از اینا خدا نیست. نه قانونهای طبیعت خداست، قانونهای فرمولهای ذهنی هستن در ذهن انسانها. خدا که موجود ذهنی نیست که، مفهوم انتزاعی نیست که. خدا اون موجود عینی حقیقی است که در برابر وجود او هیچ موجودی را نمیشه گفت حقیقتا موجود. خدا اون کسی است که کل هستی با اراده او پدید میاد. او چگونه عین ناس است و عین طبیعت است و خدا یعنی خلق و خدا مساوی با ناس و از این چرند ها. تمام جهان در طول زمان، اگر زمان متناهی باشد یا نامتناهی، اگر جهان متناهی باشد یا نامتناهی، نسبتش به وجود خدای متعال از نسبت یک قطره ای در مقابل یک اقیانوس بیکران کمتره. چرا؟ به خاطر اینکه یک قطره رو شما وقتی بریزید روی اقیانوس، بر مقدار اقیانوس افزوده میشید. به همون اندازه یک قطره بر حجم اقیانوس افزوده میشه. اما کل جهان بر هستی خدا چیزی نمی افزایند. چگونه میشه گفت خدا یعنی جهان یا روح جهان، روح طبیعت یا انسان یا ناس یا خلق یا جامعه؟ این حرفا چیه؟ و ما قدر الله حق قدره، خدا را درش نشناختن، ارزیابی نکردن، معرفت پیدا نکردن که این چرنده رو میگن. خدا کل جهان را با یک اراده می آفریند و هنگامی که ارادش برداره همه چیز نابود میشه. یه همچه موجود رو میشه بگن یعنی ناس، یعنی جامعه، یعنی خلق، یعنی طبیعت. یا نسبتش را به جهان نسبت روح و بدن حساب کنه. خب اگر روح ما نباشه، روح از بدن جدا میشه، بدن هست دیگه، نابود که نمیشه. اگر خدا روح طبیعت است، خب اگر خدا هم نبود علیاذ بالله طبیعتش بود. رابطه خدا با طبیعت اینجوره. هیچ گونه رابطه ای که ما در بین موجودات بین دو شئی میشناسیم مثل رابطه جهان با خدا نیست. ولی خدا میشد 2 تا به 1000 تا. ما نمیتونیم عین اون رابطه رو بفهمیم چیه، ولی میتونیم بفهمیم که اگر خدا نباشد، اگر اراده او نباشد، یک آن هیچ چیز باقی نخواهد. و این به معنای پذیرفتن فاعلیت در عالی ترین سطح نسبت به خدا و فاعلیت برای وسائط در سطح های نازل تری. نفی فاعلیت در سطح های نازل تر نیست. آتشی که می سوزاند، آب که آدم رو سیراب می کنه، اما این سوزندن آتش در صورتی است که آتشی باشد و پنبه ای باشد. پنبه و آتش و هوای مجاور و تأثیر و تأثیر اینها همش قائم است به ذات مقدس الهی تبارک و تعالی. این ارتباط از قبیل ارتباط بین آتش و سوزندن نیست. این یه رابطه است بالاتر، عمیق‌تر، شرف‌تر، که قابل مقایسه با هیچ گونه رابطه بین دو موجود نیست. این را خوب باید هضم کنیم، بپذیریم که نباید خدا را در مؤثریتش، در جاهلیتش مقایسه کرد با تأثیر و تأثیری که بین هر موجود دیگری تصور بشه. حتی اون وقتی که پیغمبری، امامی به امر خدا اعجاز میکنه، در آیه قبلی عرض کردم، احیا میکنه موجود زنده ای را، پرنده ای را، یا حضرت عیسی ابن مریم مرده ای را زنده میفرمود، حتی این احیاء انبیاء و اولیاء خدا با احیاء الهی زمین تا آسمون فرق. یعنی استناد این زنده کردن و آفریدن به اینها، استناد به یک واسطه ایست که از خود هیچ ندارد، اما استنادش به خدا استناد به فاعلی است که او هستی بخش هر هستی است. در عرض هم باز هیچ وقت قرار نمیگیره. در امور معنوی هم همینطور. خدا به پیغمبرش میفرماید، پیغمبر رو فرستاد برای چی؟ برای اینکه مردم رو هدایت کنی. میفرماید انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. تو که پیغمبر ما هستی، برای هدایت مردم مبعوث شدی، اما اینطور نیست که هر که را دوست بداری بتونی هدایت کنی. اختیار دست تو نیست، همه چیز در اختیار تو نیست. یک قدرت محدودی در شرایط محدودی خدا به تو افاضه فرموده که همون وقتم که داری اعمال میکنی قدرت خداست، در دست تو آریه ایست و نه تو، همه مخلوقات همینطور. همه چیز از اوست و مال اوست و اختیارش به دست اوست. این است که اینجور نیست اگر تو دلت خواست یک کسی را هدایت بکنی بتونی این را اونجوری که دلت میخواد هدایت کنی. نه، تنها اراده خداست که هر وقت بر هر چی قرار بگیره تخلف نداره. اگر اراده تو هم در کادر اراده خدا قرار گرفت، شعاعی از اراده او بود، خب همون اراده خداست که داره نفوذ پیدا میکنه، این تحقق پیدا میکنه. اما اگر اراده تو در اون کادر قرار نگرفت، منشأ اثری نمیتونه باشه. و این حکم نسبت به هیچ کس استثنا برنمیاد. خلاصه میکنم برای زمان، رابطه هایی که بین اشیاء هست تا اونجا که ما سراغ داریم به چند صورت قابل تصوره. یکی رابطه یک معلولی با اجزاء علت تامش، با زیر مجموعه های مجموعه علت تامه، که هر وقت اینا با هم اجتماع کردن به صورت یک مجموعه در آمدن، اون وقت این پدیده تحقق پیدا میکنه. این یک نوع رابطه است. یک نوع رابطه است اشیا با عامل‌های جانشینی، که هر یک از اون دو یا چند عامل جانشین میتونند در پیدایش اون پدیده مؤثر باشند، ولی نمیشه هیچ کدام نباشند. گاهی تأثیر دو چیز در پیدایش یک پدیده ای، تحقق یک امری، به هیچ شک از این دو صورت نیست، بلکه در عرض هم در طول، یعنی هم تأثیر این عامل در یک سطح تأثیری حقیقی و هم تأثیر عامل فوقانی در یک سطح بالاتری. این که میگیم بالاتر و پایینتر و سطحیتر و عمیقتر و اینها، باز هم اینها یه تعبیراتی است برای اشاره به یک واقعیتی که درست کنهشان نمییابیم. این که میگیم سطح بالاتر، باز بالا و پایین مادی در نظرتون نیاد، این مربوط به این است که اون تأثیر حقیقی و استقلالی از خداست، به قدری اون تأثیر اصالت داره که در اون سطح هیچ چیز دیگری را مؤثر نمیشه دانست. در شعاع اون هست که عواملی پدید میان و آثاری را خواهند داشت، که همه اینها آثار اون تأثیر استقلالی خدای متعاله. مؤثر واقعی و استقلالی اوست، اشیاء دیگه در شعاع تأثیر او و به اندازه‌ای که اراده او تعلق گرفته و از او فیضی دریافت داشتن، اثر خودشون را اظهار می‌کنند. از خودشون هیچ چیز ندارند. و اگر اراده او برداشته شد، همه اینها هیچند. هیچند به معنای واقعی، نه مردن، هیچند. پس کلید حل مشکلات در این است که ما رابطه خدا را با عوامل طبیعی و پدیده‌های طبیعی به این صورت طولی بیندیشیم و بپذیریم. خدای متعال در یک آیه می‌فرماید: الله یتوفى الانفس حین موتها. خداست که جانهای انسانها را هنگام مرگ می‌گیرد. در اینجا گرفتن جان به خدا نسبت داده شد. در آیه دیگری می‌فرماید: قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. جان شما را فرشته مرگ می‌گیرد. در یک جا دیگه می‌فرماید: توفته رسولنا. فرستادگان ما جان می‌گیرند. خب ابتدا ممکن است یک کسی بگه که بین این آیات تناقض وجود داره. یه جا میگه خدا میگه، یه جا میگه ملک الموت میگیره، یه جا میگه یه فرستادگانی میگیره. ولی حقیقت امر اینه که این ارتباط، ارتباط طولی است. یعنی اون چه مؤثر حقیقی هست، اراده خداست. اون در طول قرار داره، در رأس همه چیز قرار داره، مولد همه این نیروها و فعالیت ها اوست. اونا دیگه کانال ها هستن، مجاری هستن. اونجایی که تأثیر حقیقی به وجود میاد اوست. از راه ملک الموت جریان پیدا میکنه. ملک الموت باز مؤثر است در اعوانی که در اختیار او هستن. او به منزله فرمانده است نسبت به فرشتگان زیردست در سطح نازل‌تر. اراده خدا، در ملک الموت ظاهر میشه. ملک الموت به زیر دستان فرمان میده، هر کدام جان کسی را در موقع معینی میگیرن. پس این نسبت ها صحیحه، هم رسول گرفتن، فرستادگان خاصی که مباشرتن مستقیمن جان میگیرن، هم ملک الموت گرفتی، برای اینکه اینها تحت فرمان ملک الموت هستند، و هم خدا میگیره، برای اینکه ملک الموت هم خودش مستقیما و مستقلا کاری انجام نمیده و نمیتونه انجام بده. و همه اینها، هر ستای این تأثیرات در طول تأثیرات طبیعت است. یعنی این معناش این نیست که کسی بدون اینکه قلبش خراب بشه، مغزش خراب بشه، معده‌اش خراب بشه، کبدش خراب بشه میمیره، یا مثلا ضربه‌ای به مغزش وارد بشه، یا تصادفی بشه، یا مثلا کشته بشه. اون عوامل، عوامل در سطح طبیعت اینها انجام میگیره، اما همه اینها تحت تدبیر یک نیروی فوقانی است. شما که سیب با کار پوست میگیرید، سیب کار دست که پوست سیب میگیره یا شما هستید؟ اگه شما گفتید من سیب را پوست گرفتم، دروغ گفتید. یکی بگه نه آقا، این بی خود میگه، کارد که داره میباره، کارد در اختیار شماست، شماییست که کارد را استخدام کردید برای بریدن سیب. رانندهی که پشت ماشین میشه و ماشین را راهنمایی میکنه، فرمونه که ماشین را راهنمایی میکنه یا راننده است؟ و هر دو. اگه فرمون نپیشه که ماشین سمت راست و چپ نمیده، اما اگه دست راننده هم نباشه فرمون پیچیده نمیشه، و اگه مغز و اراده راننده هم نباشه دستش حرکت نمی کنه. پذیرفتن این که قوانین مکانیکی موجب حرکت اتومبیل میشه یا قوانین فیزیکی تبدیل ماده به انرژی یا پیدایش انرژی مکانیکی و امثال اینها، این معناش این نیست که راننده ای به کار نیست، چون قوانین مکانیکی داره کار میکنه یا قوانین فیزیک داره کار میکنه. اونجا هم همینطوری، شمایی که با دست قلم به دست میگیرید مینویسید، اگه قلم نباشه چیز نوشته نمیشه، اما اگه شما نباشید نوشته میشه. مادی و طبیعی چشمش را منحصر محصور میکنه به عوامل طبیعی، دیگه عامل فوق طبیعی را که بر او حاکم است و تسلط داره نمیبینه. همه انبیا بر اینه که بابا یه خود چشمتون را باز کنید، پشت این پردم را ببینید، پشت این دیوارم را تماشا کنید، فکر نکنید همین است، در همین سطح طبیعت محصور میشید. فوق این عواملی است، عوالمی است، نیروهایی است، اینها تجلیاتی است از اون نیروها، ابزارهایی است در دست بعضی از اون نیروها، نه اینکه اینها مستقلا خودشون مؤثر باشند و چیز دیگری به کار نباشد. اگه قرآن هی تکیه میکنه روی اینکه این کار را خدا میکنه، برای اینکه ما خدا را فراموش کردیم، هیچ داره دیگه که همه میبینن، اونی را که ما توجه نداریم میخواد به یادمون بیاره. این معناش نیست که اینایی که میبینید غلطه، نیست. میگه چشمتا باز کن، نگو قلم مینویسه، اون دستی که قلم را به حرکت در میاره هم ببین، اون مغزی هم که فرمان میده تا دست حرکت میده اونم را ببین، اون وقت خودت قضاوت کن نویسنده انسان است یا عضله دست است یا اعصاب است یا قلم. نویسنده انسانه، اینا مجاری کارن، ابزار کارن، تأثیر حقیقی از اوست. از این هم بالاتره، برای اینکه وجود قلم دیگه نیازی به انسان نداره، قلم هست انسان هم نباشه، اما اسباب مادی وجود خودشون هم به اراده خدا است. خورشید تأثیر میکنه، اما وجود خود خورشید هم به اراده خدا است. پس باز هم ولله المثل الاعلا، این مثال ها باز نمیتونه حقیقت امر رو در مورد خدا روشن کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. بله، سوال شده که اگر خدا به وسیله اسباب موجودات را می آفرینه، باز سوالی است درباره اراده خدا. انشاءالله در بحث آینده بحث مستقلی درباره اراده خدا خواهیم داشت. بله، سوال کردن که اگر کسی با اتومبیل خود موجب قتل کسی دیگر بشود، آیا انتصاب آن به مخترع اتومبیل صحیح است؟ این از همون نکته هایی است که بارها اشاره کردن که مثال در یک جهت مورد توجه است، هر مثالی ده ها جهت دیگه همراهش هست که نه تنها دخالتی در مورد مثال نداره، بلکه توجه به اونها انسان را از هدف تمثیل دور میکنه. وقتی شما میگید که انسان مثل فلان شخص مثل شیر حمله میکرد، یعنی دومش هم را تکون میداد، جهت مثال یک جهته، اون شجاعت شیره، اون عرض کنم که نترسیش هست، و الا معناش این نیست که یک یالی هم داشت و یک دومی هم داشت و وقتی که حمله میکرد دومش هم رو چنون تکان میداد و یالهاش هم چنین و چنان میشد. مثال ما وقتی میزنیم تو اون جهت مثال باید توجه بشه، چیزهای دیگه همراه اون هست که نه تنها توجه به اونا مفید نیست بلکه مضر هم هست. یکی مثل فلا تضربوا لله الامثال، برای خدا مثل نزنید، برای همین که آدم ذهنش متوجه چیزایی میشه که در مورد خدا صادق نیست. این که گفتیم مخترع اتومبیل هم آیا درش مؤثر هست یا نه، یک وقت تأثیر تکوینی منظوره، یک وقت تأثیر قانونی. در جرم شناسی نمیاد از مخترع اتومبیل بحث بکنن که آیا اون هم باید دادگاه کشیده بشه یا نه، به چه اندازه در این جرم شریکه. اون یک بحث قانونی چیزیست، قراردادی مربوط به امور اعتباری، تا اونقدر که مصالح جامعه تأمین بشه اسباب را دنبال میکنن و اساسش مال اراده فاعل ارادی و انسانی هست در اون جهتی که میخواسته کاری تحقق پیدا بکنه. اگر هیچ نه تعمدی در کار نداشته باشه جرمی به حساب نمیاد. البته گاهی ممکن است که یه چیزای دیگه به حسابش گذاشته میشه. به هر حال تابع یه سلسله مقررات قراردادی است. حقوق و قانون و اینا اموری هستند اعتباری و قراردادی. البته بر اساس یک مصالح اینها در نظر گرفته میشه و قراردادهایی انجام میگیره. خود قانون امری اعتباری. یه وقت رابطه تکوینی میخواد. خب البته اگه مخترع نبود اون ماشین به وجود نمیواد، بنده و جنابالی هم از جایی به جایی نمیرفت. اگه برق کشف نشده بود الان ما از این آلات ابزار برقی استفاده نمیکردیم. مخترع برق هم در این پدیده ها مؤثر است، بدون شک مؤثر، اما رابطه تکوینی است. ما وقتی میخوام بگیم چیزی را به خدا نسبت بدیم، یه وقت رابطه تکوینی را در نظر میگیریم. البته اگر خدا نباشه هیچ چی نیست، پس خدا در همه چیز مؤثر. و این در اینجا مسئله عدل و ظلم و جنایت و عرض کنم احسان و ایثار مطرح نیست. وجود هر چیزی از خداست. یه وقت رابطه تشریعی را در نظر میگیریم که بگیم این جنایت را خدا کرده، از اون جهتی که جنایت است و جرمی دارد، و یا این که عقوبتی رو از کسی بر میداره اگه گفتیم خدا کرده پس دیگری نکرده اونا بریم آزادش کنیم. نه، این قضیه نیست. حساب اعتباری حساب دیگری است بر اساس یک ضوابط خاص. از نظر تکوین همه چیز به خدا مستند هست، اما از نظر تشریع اینجور نیست. باز در این زمینه بحثی درباره اراده خدا که کردیم و اراده تکوینی و تشریعی توضیح بیشتری
تا حدی که مؤثر باشه خواهیم داد. منظورم اینه که در وقتی مثال زده میشه فقط به همون نکته‌ای که مورد تشبیه هست توجه بفرمایید، به حواشی نرید که پرت میشید، نه تنها تأثیری نخواهد داشت در نتیجه بلکه مضر هم خواهد بود. در مثال اتومبیل فقط توجه به این داشته باشید که اتومبیل راننده هم میخواد. پذیرفتن قوانین مکانیک به معنای نفی راننده نیست، محل بحث همین جهته. حالا اتومبیل از آهن است، آهن هم یه خواصی داره، نمی‌دونم چی است، اونا دیگه محل بحث نیست اینجا. اونی که محل استشهاد و محل تمثیل هست، به همون نکته ذهنتون رو متمرکز کنید تا حرف طرف رو درست بفهمید و سوء تفاهم به میان نیاد. رابطه قوانین طبیعی و جبر را چگونه توجیه می‌فرمایید؟ بحث جبر و اختیار و اون چه در جبر مؤثر هست و گونه های جبر انشاءالله در یک حد محدودی که متناسب با این بحث ها بشه مطرح خواهد شد. مگر نه این است که خداوند مسائل را در قالب مفاهیم زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و با جملات آشنا برای مردم فرمود، پس چطور کلمه خلق از سماوات معنای دیگری غیر از ساختن داشته باشد؟ حالا کی گفت معنای دیگری داره؟ ما هم میگیم معنای ساختن داره، اما بین ساختن خدا با ساختن بنا فرق است. ما هم گفتیم علم، همون علمی که درباره خدا به کار میره، علمی است که درباره مخلوقات هم به کار میره. ما علم داریم، خدا هم علم داره. مگه جلسات بیشترشون نداشتن آقای یا خواهران؟ عرض کردیم مفهوم یکی است، مصداق فرق داره. خدا خلق میکنه، عیسی هم خلق میکنه، کسان دیگری هم، یک هنرمند هم مثلا یک اثری را خلق میکنه میگیم، اما بین این خلق ها زمین تا آسمان فاصله است. مصداق فرق داره، مفهوم یکی است. خلق هم به معنی ساختن است، البته این ساختن نه، همون آفریدن بهتر بود مفهوم میفهمید، اما این ساختن و آفریدن غیر از اون ساختن و آفریدن است که ما در مورد خودمون به کار میبریم. مصداقا فرق میکنه، نه مفهوما. تفاوت رابطه علی طولی در عوامل و پدیده‌های طبیعی در رابطه فوق بین خداوند و رابطه فوق بین خداوند و عوامل طبیعی چگونه است؟ آیا فقط در سطح متعالی و نازل بودن آن خلاصه می شود؟ وقتی ما گفتیم حقیقت رابطه را نمی تونیم درک بکنیم، دیگه ما از ما انتظار نداشته باشید که با بیانات خودمون بتونیم کنه مطلب را برای شما مجسم کنیم. میخوام ببینیم در حدی که فهم ما کشش داره چگونه مفاهیمی را میتونیم در مورد رابطه خدا با خلق مطرح کنیم. رابطه آفریدن اما نه مثل آفریدن ما، رابطه عرض کنم علیت اما نه مثل علیت طبیعی، نه مثل علیت جانشینی، نه مثل اجزاء علت تامه، به این صورت ها نیست. اما چگونه هست حقیقتش رو ما نمیتونیم، سندی هم نداریم که ما بتونیم درست تبیین کنیم. همین قدر هست که همینطور که بارها عرض کردم بهترین نکته‌ای که باید در این زمینه بهش توجه کنیم اینه که اگه خدا نباشه هیچ چیز مفهوم نداره. البته مفهوم نداره به اصطلاح عرفی شو، یعنی هیچ تحقق پیدا نمی‌کنه. نه تنها از اول به وجود نمیاد، بلکه دوام پیدا نمی‌کنه، نه به وجود میاد نه دوام. در بین مخلوقات مثالی که میتونیم در نظر بگیریم برای این که باز مکرر عرض کردم، و این مثال هم باز مثال حقیقی نیست، عین موردش در مورد خدا نیست، برای تقریب به ذهن رابطه صورت‌های ذهنی را با ذهن خودتون در نظر بگیرید. صورت یک درخت سیب رو الان تو ذهن تو مجسم میکنید، این صورت تا مادام که توجه شما بهش هست در ذهنتون هست. همین که توجهتون رو برداشتید اصلا هیچ هیچ میشید. این چگونه رابطه ایست؟ کل جهان نسبت به خدای متعال این حالت شده. اگر فعل خدا یکیست، طبق سخن قبلی شما توجیه این مسئله با بحث امروز و ساعت قبل چگونه است؟ بنده فکر می کنم که بین این دوتا بحث تناقضی باشه. اگر شما یک مجموعه را در نظر بگیرید، مجموعه به هم پیوسته ای را، یه ساعت، این در دست بنده است.